خوشحالیم، ما هم خوشحالیم، تبریک هم بگیم بشون
خوشحالیم.
حالا دیگه نگاه کنید وقت گذشت. باز بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و نوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب قبل از این که پاسخ اشکال دوم شهید صدر رو نسبت به وساقت ابوالبرکات علی ابن حسین علوی جوری بحث کنیم، یک نکته ای را عرض کنیم. اون نکته این است که ما دیروز یه عبارتی رو به کار بردیم، بعد خیلی من خودم رو نسبت به کار بردن این عبارت شماتت کرد. دیروز بعضی از دوستانی بودن، از تهران آمده بودن منزل ما، گفتم که خیلی ناراحتم، برای من یه عبارتی به کار بردم. نقد مشکلی نداره، یاد دادن بزرگانمون که ما نقد کنیم، بالاخره این فضای علمیست و اشکال کنیم، انقلت کنیم، قلت کنیم. لیکن یک عبارتی بنده عرض کردم، اون عبارت رو براش استغفار کردم. من یک مطلبی داشتن مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه و شریف و قدس الله روحه و زکیه، که حالا ایشون فرمودن در این زمان صاحب وسائل تا ابوالبرکات مثلا مگه بیش از زمان شیخ طوسی تا روات است؟ و خب ایشون هم یک سری روات رو مثلا تضعیف میکنه، توثیق میکنه، چند صد سال فاصله است. بنده این تعبیر داشتم خوب نبود، که گفتم مثلا شهید صدر آمدن ابرو رو درست کنن چشم رو خراب کرده. این تعبیر تعبیر درستی نبود. واقعا بزرگان ما به ما یاد دادن و ما باید عمل کنیم به گفته های اونا، و اگه اشتباه کردیم اقرار به اشتباهمون کنیم. ما نسبت به بزرگانمون واقعا از جهات معنوی اخلاقی حتی علمی مدیون این بزرگانیم، سر سفره احسان اینا نشستیم. گاهی آدم حالا یه نکته از یک کنار یاد میگیره، یاد مطرح میکنه، این باید در روش درستش باشه. این اتصال و ادامه مباحث علمی جای خودش رو داره. روش همین بوده، عیبی هم نداره انسان بگه آقا این مطلب به نظر من اینجوره، این اشکال. لکن بعضی تعبیرا، یه وقتی عرض کردم استاد ما مرحوم آیت الله اسد ابراهیم علم الهدا، شاگرد قوی آقای میلانی، اهل سبزوار بود ایشون، خب خیلی در انظار محقق اصفهانی فوق تسلط، کسی رو نظیرش ندیدم من. ایشون شاگرد قوی آقای میلانی بود و آقای میلانی شاگرد قوی محقق اصفهانی بود. ایشون نقل کردن از قول آقای میلانی، فرمودن که آیت الله العظمی میلانی فرمودن درس محقق اصفهانی رفتی. ایشون تدریس میکردن، مطلبی رو از مرحوم آخون نقل کردن، فرمودن ان هازا منه وهم. خب وهم یعنی مثلا خیالاتی شده ایشون، یه خیالی کرده ایشون. آقای میلانی فرموده بودن تا محقق اصفهانی جمله رو گفتن ما دیم متغیر شدن، دفترشون بستن و بلند شدن رفتم بیرون. فردا آمدیم نشستیم سر درس، دیم نیومدن ایشون. آقای میلانی گفته بودن که رفقا با ما گفتن شما مثلا نزدیکید، برید ببینید مریضن، کسالتی دارن. فبدودن رفتم در منزل محقق اصفهانی و آمدم بیرون، گفتم آقا چرا درس نیامدید؟ فهمدم برید سراغ کس دیگه، من اهلیت تدریس ندارم. دیم آقا یعنی چی چرا؟ فرمودن کسی که نسبت به بزرگی، حالا استادشون بوده مثل مرحوم آخون، بفرماید این نهازا من هو وهمون، این دیگه صلاحیت تدریس ندارم. نباه کنید دوستان، من واقعا خیلی از دیروز خودم اینقدر شماتت کردم، یه عهدی هم کردم، گفتم یک مدتی یه کار خیری انجام میدم، ثواب شهدیه میکنم به روح مرحوم شهید صدر. یاد دادن به ما نکنه یک وقت خدایی نکرده همین اشتباهی که دیروز من کردم رفقا بکن. باز محقق اصفهانی تو بحث اجتهاد تقلید به نظرم گفتم من میرسه به این حرف مرحوم آخون که ان الاجتهاد امر جبلی فطری. محقق اصفهانی اشکال میکنه، اشکال فلسفی، ما اونو توضیح دادیم اونجا که جبلت و فطرت فرق داره. چرا مرحوم آخون عطف جبلت بر فطرت کرده است؟ یه کمی تندتر اشکال رو بیان میکنن. بعد تو نهایت و درایه مینویسه وقد خرجت بذالک من حسن الادب والله مقیل الحفرات. من از جاده ادب خارج شدم و الله مقیل العثران، خدا لغزش های ما رو ببخش. ببینید جهات علمی آدم هیچ عیبی ندارم بحث کنه، گفتگو کنه. اولا هیچگاه با این گفتگوها از عظمت بزرگان آدم غفلت نکنه، سر سفرهشون نشست. مرحوم شهید صدر اینه که دو روزه یه چیزایی گفتیم، حالا درست بود نبود هرچی، ولی عظمت علمی ایشون، عظمت معنوی ایشون، تلاش های ایشون، اینا هیچ کدام نمیشه ازش گذشت. یه وقتایی توصیه کردم به دوستان، خودتون و خانوادتون این کتابی که گفتگوهایی با خانواده شهید صدر شده، سالها پیش ایام کرونا بود، من به دوستان میگفتم که این کتابو بخونید، به خانواده هاتونم بگید بخونن، به رنگ صبر، مصاحبه‌ای است با خانواده شهید صدر، ببینیم بزرگان چی جور درس خوندن. فقر مادی یک طرف، گرفتاری‌های سیاسی اجتماعی یک طرف، با همه این مسائل چی جور اینا مرز علم رو میشکافتن، این همه آورده علمی دارن. خانواده‌شون تو همین کتاب نقل میکنه که گفتم شهید صدر و برادرش اسد اسماعیل یک دونه پیرهن بیشتر نداشتن. نه دیگه قصه نیست، مال 100 سال قبل، 200 سال قبل، ما هم نسل گذشته ما، یک دونه پیرهن بیشتر نداشتن. اسد اسماعیل میپوشید میرفت درس، اسد باقر تو خونه میمون، پیرهن نداشت بره بیرون. اسد اسماعیل میامد پیرن رو میداد آسد باقر، پیرنم بلند بود برای آسد باقر، قدش کوتاه‌تر بود، این کناره های پیرن رو میرفت دستش میدوید میرفت بره به درسش برسه. اینا بزرگن، اینا الان در اون عالم، در عالم برزخ سلطشون بیشتر از حال حیاتشونه. گاهی توجه به قبور علما، سر قبرشون رفتن، استمداد کردن از اینها، عذر خواهی کردن از اینها در مقابل نقدهایی که آدم وارد میکنه، علی ای حال اون تعبیری که بنده دیروز کردم تعبیر درستی نبود، اشتباه بود اون تعبیر من، و خواستم این عرض بکنم که با صداقت و کماله ایست که اشتباه کردم، بالاخره اون تعبیر درستی نبود انجام دادیم. نسبت به وساقت ابوالبرکات مرحوم شهید صدر دو تا مطلب داشته. یه مطلب کلیشون قبول داریم. ایشون فرمودن ممکن است دوری زمان باعث نشه انسان تأمل کنه در توثیقات. ممکنه زمان طولانی باشه لکن کتبی عند فردی متوفر باشه، با مراجعه به این کتب توثیق او اخبار قریبه به حس باشه، لذا معتبر باشه. کبرای کلیش قبول. ما داریم، ما هم بحث کردیم مثل سید ابن طاووس، بعضی دیگه بحثایی کردیم که اینا توفر کتب عندهم بوده است. کتابخانه های مختلف، بعضی کتب مختلف، شهید اول در ذکرا، شهید اول هم کتاب های مختلفی عندهم متوفر بوده، هر کدام در یک فنی. خب اینا درست، اینا رو قبول داریم. لکن مطلب دومیشون که نسبت به صاحب وسائل این ادعا رو کردن که کن مثلا عنده ایشون توفر کتبی بوده است که توثیق بر اساس اونها بوده، لذا حدس قریب به حس است. اگه ثابت بشه عند صاحب وسائل کتب تراجمی بوده است که عندنا نبوده، نیست، باز فی الجمله قبول میکنیم. ولی واقعیت امر این نیست که عند صاحب وسائل کتبی متوفر بوده است، کتب تراجمی رجالی، که اینا در دسترس ما نیست، لذا تعبد به توثیق صاحب وسائل داشته باشیم که ایشون چون کتب کثیر عنده متوفر بوده است، لذا توثیقش بر اون اساس بوده. این ادعای شهید صدر رو ما نمیتونیم قبول کنیم. بله، نسبت به وثاقت ابوالبرکات در اصل مدعا با شهید صدر موافقیم. وثاقت ابوالبرکات علی ابن حسین علوی از باب تجمیع القرائن، یک قرینه توثیق صاحب وسائل، دلیل نیست ولی قرینیت که دار لا شبهه داره. قرینه دوم همون قرینه ای که شهید صدر تعبیر کردن مما یعزز و ذلک، ما او رو تقویت میکنیم در دو سه نسخه معتبر من لا یحضر. این اسناد آمده است وقتی کتاب من لا یحضر رو میخواد نقل کنه. ابوالبرکات، الامام الفاضل ابوالبرکات علی ابن حسین علوی، که ببخشید کتاب عیون اخبار الرضا رو نقل میکنه در چند سند معتبر، چند نسخه معتبر آمده ایم. اینم به عنوان قرینه قبول میکنیم. قرینه سوم مطلبی رو نقل میکنیم از ثعالبی نیشابوری از علمای بزرگ معاصر ابوالبرکات در نیشابور نسبت به ابوالبرکات علی ابن حسین ابن علی ابن حسین علوی جوری یا نیشابوری. خب سالبی میدونید از مکسرین در نوشته ها و علمای علم ادب است، از او تعبیر میشه به جاحظ نیشابور، در ادب مقام بلندی داره او. سالبی در نیشابور معاصر ابوالبرکات بوده است، بیش از 80 کتاب برای او ذکر شده، از جمله ثمار القلوب فی المضاف و المنصوب که گاهی ما مطلبی از او نقل کرده ایم، و از جمله کتاب مهمش یتیمت الدهر. یه قلم ویژه ادبی جالبی هم داره سالبی. سالبی معاصر با ابوالبرکات در حدود قرن اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم بوده است. در مسلم اینا معاصر بودن، چون این مهم معاصرت دیگه، هیچ فاصله زمانی نیست، معاصرت مهمه. با اینکه سالبی مذهل سنت چرا اعتماد میکنی میرم الان اشاره میکنم بهش. در حدود سال 400 که ابوالبرکات غالب عمرش نیشابور بوده، خب در همون سالها هم سالبی در نیشابور بوده است و سالهای عمرش اونجا گذرونده. یک کتابی از تاریخ بیحق از ابن فندق، من اونو مراجعه کردم، بعضی دوستان میگن چطور شما، گفتم چون این علی ابن حسین علی ابن حسین علوی جوری اهل سبزوار بود، گفتم باید نامی از او در تاریخ بیحق آمده باشه، اشارهی به او شده باشه. لذا اونجا رو که تورخ کردم این بودن ایشون رو در سال 400 اون اوائل اون اوان در نیشابور در تاریخ بیحق در جلد اول صفحه 332 این عبارت رو نقل میکنه: وقال الشیخ ابو الفضل البیهقی ان الثلج سقط فی نیسابور 67 مره فی عام 400. در سال 400 67 بار در نیشابور برف آمد. بعدم زیلش توضیح میده این برف سنگین باعث قحطی شدید در سال 401 شد، یعنی خشک شد همه زراعت ها و درخت ها و همه چیه، مردم از بین رفت. سال 401 خشکسالی شد، خشکسالی بسیار عجیبی که حدود 100,000 نفر از مردم مردن. حالا اونا کار نداریم، وقت در وزارت تاریخ هم گزارش شده سالبی سال 401 از نیشابور رفت بیرون، رفت سمت گرگان، دوباره برگشت بعد از چند سال به نیشابور. حالا میگه که 67 بار در سال 400 برف آمد در نیشابور. فکتب لی از سید ابوالبرکات الجوری العلوی آنذاک رسالتن. ابوالفضل بیهقی در سبزوار میگه ابوالبرکات جوری علوی نامه به من نوشت، تو تا شعرم شاعرم بوده، شاعر قویم بوده ابوالبرکات. هنیئن لکم یا اهل غزنت قسمتن حفظتم بها فخرا و نلتم بها عزا، دراهمنا تجبی الیکم و ثلجکم یرد الینا هذه قسمتا ضیضا. میگه اشاره کرد که برفای شما میاد این طرف، پولای ما میاد اون طرف، هذه قسمتا ضیضا. بالاخره حال کاری بینا نداریم، سال 400 زنده بوده، در نیشابور هم بوده است. اینا معاصر بودن با هم، هم سالبی و هم عرض کنم که ابوالبرکات علی ابن حسین علوی. سالبی در کتاب یتیمت و دهرش دو تا گزارش از ابوالبرکات داره که هر دو قابل توجه. یک گزارشش اینه در جلد پنجم یتیمت و دهر میگه از سید ابوالبرکات علی ابن حسین العلوی قد تتوج کتاب الیتیمت بذکره و صبابتا من نثره ولا غنیت به هذا الكتاب من غرر له. کتاب یتیمه من تاجش ذکر ابوالبرکات است. قد تتوج کتاب الیتیمه بذکره بله لهو نکت و دهرهی و ما اقول و مهم اینجاست و ما اقول و چه بگویم فی بقیت شرف و بحر الادب و ربیع الکرم و غرت نیسابور پیشانی شهر و شیخ العلویه و حسنت الحسینیه و امام و شیعت بها و امام و شیعت بها و من له صدر تضیق عند الدهنا و تفزع الیه الدهما. امام و شیعت بها تعبیر سالبی این است که پیشوای شیعیان نیشابور است در این زمان. خب این قرینه رو که در کنار اون قرائن میگذاریم، اونم شخصیتی مثل سالبی و اون که در اون نسخه هم آمده است که روات شیعه میگن الامام الفاضل شیخ غر فقیه صالح، اینا رو که کنار هم میگذاریم ما اطمینان به وثوقش پیدا میکنیم. نسبت به گفته سالبی هم، سالبی آدم منصفی است، ولو ما اگر حتی سالبی تضعیف کنه یکی از علمای ما رو ممکنه قبول نکنیم، چون اونا پارامترهایی در تضعیف دارن که سبب تقویته، یه وقتی اشاره کردیم. اما وقتی این تعریف رو میکنه و تعبیر میکنه امام و شیعت بها و در اون سند در نسخ معتبره عیون الامام الفاضل فقیه صالح و این گونه تعبیرات، ما اطمینان به وثاقت ابوالبرکات پیدا میکنیم. نتیجه این که دقت کنید تا اینجا سند از قطب راوندی تا امام علیه السلام مشکل دیگری نداره، سایر رواتش معتبر. این دو اشکال شهید صدرم ایشون یه نوع پاسخ دادن، ما یک نوع دیگه پاسخ دادیم. سند معتبر است، لذا تعبیر به معتبره از این روایت تعبیر درست نیست. فقط دقت کنید یک نکته باقی میماند و اون نکته شبهه است که الان مختصر اشاره میکنیم ولی باید مفصل یک جا بحث کرد، و اون شبهه این است که ما طریق صاحب وسائل رو به کتب و مؤلفات قطب راوندی از راه اجازه ایشون به فاضل مشهدی ثابت کرد. شبه این است که آقا ذکر این طرق برای تیمن و تبرک بوده است. معلوم نیست واقعا این طریق طریق برای وصول به این کتاب یا رساله باشه. این شبهه رو جای خودش باید بررسی کرد. بالجمله قبول نیست ولی فی الجمله قبول است. لیکن فی الجمله هم که قبول است در مانع نفی اشکال نمی شود. بعضی از اعلام نجف رو این اشکال خیلی توجه کردند. به نظر ما اینجا اشکال نمی شود. به خاطر این که باز تجمیع القرائن ثابت میکنم که رساله قطب راوندی داشته است. یک، طریق صاحب وسائل به مؤلفات و صحت طریق. تصریح صاحب وسائل که قطب راوندی هم که رساله‌ای داشته است. سوم، قبل از قطب راوندی مرحوم فاضل استرآبادی عالم اخباری شیعه در کتاب فوائد المدنیه که محقق فاضل استرآبادی حدود 70 سال قبل از صاحب وسائل بوده است، در فوائد المدنیه اشاره به این رساله می کند با همین اسمی که صاحب وسائل اشاره کرده است و همین روایت رو با همین سند از اون رساله نقل میکنه. معلوم میشه اون زمان این رساله در دسترس بوده، تنها صاحب وسائل نیست. از فلازالک مرحوم مجلسی اول صاحب روضة المتقین که حدود 30 سال قبل از علامه از کنم مرحوم صاحب وسائل بوده است، در روضة المتقین همین روایت رو از این رساله نقل می کند و این قرائن رو که کنار هم میگذاریم وسوخ برای آدم پیدا میشه که این رساله در اون زمان بوده است و قبل از صاحب وسائل هم علما به این رساله مراجعه داشتن. طریق هم که صاحب وسائل داره، لذا اینا موجب اطمینان میشه. این قول کما قیل، اینم بگیم بعد گوش میکنم آقای ابراهیم، این قول که در بعضی از نوشته ها که صاحب وسائل این رساله رو ندیده است و فقط کتاب فوائد المدنیه رو دیده است، و شاهد علی 6-7 روایتی که صاحب فوائد المدنیه از رساله قطب راوندی نقل میکنه به همون نسق صاحب وسائل نقل میکنه. مثلا صاحب وسائل ندیده، همونو دیده و مثلا رسانه للقطب راوندی. عرض میکنیم این ادعا هم ادعای عجیبیه. اولا صاحب وسائل ثقه است، فی غایت الوثاقه در وسائل میگه قطب راوندی فی رسالت التی عملها فی روایات الاحادیث الاصحاب. خیلی ظاهرش اینه که رساله رو دیده ایشون دیگه. نه اینکه نقل داره میکنه. اگه نقل کنه از یک کتاب دیگه، آدم امین که نمیگه من در رساله قطب راوندی، میگه فلانی گفته که یه رساله داره قطب راوندی. اصرح از این معنا در عمل العامل، مرحوم شیخ العاملی توضیح میده کتب قطب راوندی رو. ابتدا نقل میکنه بعضی از بعضی از کتب و رساله ها رو از ابن شهراشو و شیخ منتجب الدین، میگه این کتاب ها رو اینا گفتن قطب راوندی داره. بعد خود ایشون اشاره میکنه قسم دوم، و قد رأیت له، این عبارت یک آدم معتمد ثقه صاحب وسائل، و قد رأیت له، منم یک کتابا رو از ایشون دیدم، قد رأیت له کتاب قصص الانبیاء ایضا و فقه القرآن و رسالتا فی احوال احادیثنا و اثبات صحتها، من این رساله رم دیدم، قصص الانبیا رم که ابن شهراشوب و شیخ منتجب الدین نمیگن، منم اینا رو از قطب راوندی دیدم. این منم دیدم یعنی کس دیگه نوشته، من اعتماد ندارم. وقت ببینید قسم سوم، و ینسب الیه شرح و مشکلات نهایه و کتاب یسمی بحر. این آدم دقیقی است، میگه بعضی کتابا رو اون دوتا شاگردش گفتن، بعضی ها خودم دیدم، بعضی ها منسوب به ایشون من نمیدونم. سه قسم میکنه کتابایشون. وقت ما میتونیم بگیم این ادعا رو بکنیم همچه آدمی، این محدث خبیر ثقه گفته یک کس دیگه نقل کرده، خودش گفته همچه رساله ای داره ایشون، این که درست نیست که، این که لم یبق حجر و علی حجر، این چه احتمالیه که بعضی گفتن. همین رسالت التي الفها فی بشاهد و علی، همون روایاتی که از همین رساله، همین روایاتی که محل استشهاد ماست، هم محقق استرآبادی به همین روایات اشاره میکنه، هم علامه مجلسی مجلسی اول به همین روایات و هم صاحب وسائل. شیخنا اون چه مهمه برای ما اینه که ما بدونیم این چند تا روایت تو همه یک رساله ای که همه یک اسم براش میگذارن بوده است و یه اطمینان برای ما پیدا میشه. نقل اینها 80 سال 70 سال قبل از صاحب وسائل، 30 سال قبل از او، بعدم صاحب وسائل، حتی بعضی دیگه هم بعضیا اشاره کردن که من دیگه خیلی اون رو تحقیق نکردم، ندارم. نتیجه تا اینجا این که دیگه تمام کنیم این بحث رو، نتیجه این که رساله قطب راوندی به نظر ما با این قرائن انتصابش به قطب راوندی تمامه. سند این رساله من قطب راوندی تا امام معصوم مشکلی نداره، لذا این روایت دوم رو میشه ازش تعبیر کرد به معتبره قطب راوندی. چون چه عرض کردیم شهید صد تعبیر میکنه به صحیحه، حضرت امام تعبیر میکنه به مصححه و بعضی دیگر. هازا تمام الکلام در سند این روایت، للکلام تتمتون خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقای ابراهیمی حرف شما شهید نشان.
بحث ملاک وسوق نوعیه اینجا چیزی تطبیق پیدا میکنه؟
بله قبول دارم، یعنی ممکنه یک کسی بگه که من اینجا
کبرای وسوق نوعیه به هر حال،
بله یعنی ممکنه کسی بگه آه اصلا من از این حرفا اعتماد پیدا نمی کنم. بله فقط همون فاصل استرآبادی بوده، صاحب وسائل هم از رو همون نسخه، مثلا از رو همون نسخه نویسی کرده است و مثلا مجلسی هم همینطور. ولی ما با اون نگاهی که نسبت به صاحب وسائل داریم اینجا نخواستم وارد بشم. آقای سیستانی یک مطلبی از صاحب مستدرک نقل میکنه و اون مطلب رش... نه 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 راجع به صاحب وسایل جناب، چون ایشون هم مخواد بگه خیلی کن اطمینان ندارم. آقای سیستانی هم به اینکه این رساله مال خود براوندی باش، همون حسوق برای من پیدا نمیشه. بعد میگن که مثلا ببینید مرحوم نوری، حالا بفهم بشه ببخشم. بله ایشون آقای سیستانی میگن ببینید مرحوم نوری میگه که گاهی صاحب وسائل به یک قرائنی اطمینان پیدا میکرده که مثلا اینا به نظر ما هیچ. یه وقت آقای سیستانی میارن از قول صاحب مستدرک
دست به استنباطش استنباط ایشون رو.
بله بله. حالا ما دیگه عرض کردم دیگه خستم شدم، بعدم دیدم یک به جای دیگه میرسه بحث. ما خدمت از آیت الله سیستانی میخوام عرض بکنم، آقا برعکسه، مرحوم نوری خود ایشون اینجوری هن. چرا ایشون ما به صاحب وسائل گفته؟ کجا صاحب وسائل اینجوریه؟ کجا؟ وقتی یه قرینه میاره مرحوم نوری، همون قرینه رو آقای سیستانی میاره، ما بنا داشتیم اون رو نقل کنیم بگیم آقا یه قرینه هم که قرینیت نداره. چرا ما صاحب وسائل نمیشه با یه حرفا، نمیگیم معصومه اشتباه داشته، ولی ما به این جور بخوایم با این حرفا بخوایم ایشون رو تخته کنیم، مثلا برای ما وسوق نوعی پیدا میشه.
یعنی الان
مرده حالا ما اشکال هستیم
میخوام بگم ملاک بوده به نوعی، یعنی خب مثل اون شخصی که ما بس نوعی که نه وسوق نوعی الان مثلا با دو تا سه تا قرینه که بعضا حالا ممکنه یک مقدار بالا پایین بشه.
نگاه کنید اگر مقصودتون این است که ما یک ضابطه بدیم مختلفه، اصلا نمیشه. نگاه کنید من اگر سالبی نمی بود، ممکنه بعضی جاها شما 5 تا قرینه‌رم کنار هم بذارید ولی آره مفید نباشه، ولی گاهی ممکنه هم 2 تا 3 تا باشه، ولی برای آدم نمیشه اینجا پارامتر آورد واقعا. بله اینجا نمیشه که مثلا 5 نفر مثل استفاضه میمونه. بعضی از آقایون گاهی اصلا برای استفاضه ملاکی بدید بالاخره، این 4 تا روایت 5 تا روایت همینم سخته نمیشه
ملاکات.
مشخصاتش اینه، اگر بخوایم مشخصه اصلی رو بگیم، اگر تفاوتش با شخصی اینه، لو القی این قرائن به یک جمعی من العرف که یعتنا به شأنهم، اینا اطمینان پیدا
کنند. این شب اصول نوعه کبرا صغرا رو در یه صغرا دیگه که بلفه عرضه شده بر افراد دیگه همین کلام پذیرفته باشن.
حرف درستیه، اما به شرطی که فقط وسوق نوعی معتبر باشه.
بله فقط وسوق نوعی
از کجا شیخ انا فقط وسوق نوعی معتبره؟ اگر وسوق شخصی برای کسی پیدا شد معتبر نیست؟ اگر استناد یک کتاب مثلا درست، یک آدم یک خبیر نسخه شناسه، یک کمی الان داریم بالفعل بعضی از آقایونی که اتفاقا راجع به اجازات آقای یزدان آقای ایزدی بود و یه توضیح بدید، اونم موکولون الاف محله. ما الان کسی داریم در کتابخانه آستان قدس رضوی، چند تام داریم در کتابخانه مسجد اعظم، اگه همه ی 7-8 تا حرفی بزنن و او یکی مطلبی نسبت به یک نسخه بگوید، قطعا نظر او مقدمه بر این است. برای من شما ممکنه بگید آقا 10 نفرن یک نفر است. خب من میفهمم که او 10 نفر چجوری نسخه شناس شدن، چجوری نسخه شناسن و چجوری چه شکلی و او یک نفر چجوریه. خب اگه برای من وسوق شخصی پیدا شد من نباید عمل کنم؟
نه
دو عرض معنی نمی خب میگم اولا که ملاک تو بحث ما وسوق نوعی یا وسوق شخصی؟ هر دو. یعنی اگر وسوق نوعی برای خودش، برای دیگران نه، وسوق شخصیه برای بنده برای شما بله عیبی نداره، عیبی نداره. وسوق شخصی برای بنده نسبت به ابداع نظر خودم معتبره، بعد وقت اون مجتهدی که میخواد فتوا بده ابداع نظر میکنه، مشکلی نداره، او فقط نظر خودش بیان میکنه. میگه آقا من که مثلا میگویم فقه و رضا مثلا میگه، مثال مناقشه نکنیم، قبول نداریم. فقه و رضا از مؤلفات آقای امام هشتم علیه السلام است، لذا طبق این روایت فقه و رضا فتوا میدم که ان المتعه ابیح فی الضروره. میگه من طبق این فتوا میدم، وقت این روایت میشه مخصص ادله متعه، اطلاقات متعه. مثلا نگید فلان اینجوری گوید، همه مثال ها در همش مناقشه است. مثال خب اگر برای کسی وثوق شخصی پیدا شده است که این کتاب از امام هشتم است یا این کتاب کتاب شلمقانی و معتبر است، چرا نتونه؟ چرا نتونه؟ بله اگر دیگران هم بخواهن نسبت به این مسئله اعتماد پیدا کنن، اون فرد دیگر هم دو تا حالت پیدا میکنه، یا باید وثوق شخصی پیدا کنه از قول این آقا یا پیدا نمیکنه. اگه پیدا کنه فبه باز الکلام الکلام، اگه او پیدا نکنه. اما برای نوع چطور؟ برای غالب چطور؟ اینجا وثوق نوعی بله، در باب ظهورات و اینا غیر از اینجاست. اینا تو اصولم به مناسبت تو حجیت الظواهر ما یک اشاره ای کردیم، اونجا ظهور نوعی است. نه اولا ببینید، اگه کسی باز نسبت شهید اول بگه، باز لهو بچه ممکنه، اما شهید ثانی اینجوری نیست. شهید اول خیلی فرق داره با شهید ثانی. شهید اول هم توفر الکتب عنده غیر از اصلا، خیلی تفاوت با شهید ثانی، هم توفر الکتب عنده، نمیخوام از اهمیت شهید ثانی، اما اینکه سر حلقه یک وجه قرار بدیم شهید ثانی رو، نه. نه چون در زمان خودش در نیشابور بله، اما اینکه در بغداد هم معروف بوده در کجا بله، بعضی روایات هم هست که در بغداد روایت شده، نقل شده از ابوالبرکات به نیشابور، اما این که شخصیت معروفی بوده است، نه در اون زمان ها به اون شکل ها همچه دلیلی برش نده. بله امام ظاهرا خودشون فرصت تحقیق نداشتن، این توجیهش اینه، گفتن مثلا تصحیح شده از سوی بعضی اینه، چون گاهی واقعا همینجا یکی از دوستان نقل کرد بعضی از اعاظم همین روایت فضل ابن شازان رو از امام هشتم علیه السلام، بعضی از اعلام گفتن آقای خویی تضعیف کردن، منم وقت ندارم دیگه نگاه بکنم، نمیدونم مثلا گاهی فرصت نداره محقق برای نگاه کردن، یا یه شبهاتی در ذهنش نمیتونه تخریج کنه این شبهات رو، خب مثلا میگن که اینجور مصحح ظاهر امر، یعنی تصحیح شده از سوی دیگران، ممکنه خودش کمی تردید، بله اگه خودش وجدانا به اعتبار رسیده بود باید صحیح. بله دیگه، اگه واقعا توفر کتب باشه این شرایط باشه، اولا مثل ابوالبرکات که در زمان اصحاب ائمه که نبوده که، بله بله اگه نگاه کنید اصلا این زوم کردن به تعبیر امروزی ها که حتما کلمه ثقه نسبت به یک کسی به کار رفته باشه، این خیلی بچی نداره، ممکنه که آقای خویی خیلی روی نکته تاکید میکنن. تجمیع القرائن مثلا کافیه، نگاه کنید اصلا اینجوری نیست، آقا چرا علی ابن ابراهیم توثیق نشده، بعضی اصلا نیاز بی حرفا ندارن واقعا. حالا شما الان مثلا یه 30 سال بعد بگذره، 40 سال 50 سال بعد بگن آقا تو کتبی که در تراجم در اون زمان ها سال مثلا چند نوشته شده بود، هیچ جا ننوشته بود روح الله الموسوی الخمینی ثقه، پس مثلا بیاییم فاسقه از ایشون سنن گویی اصلا نیاز یعنی جویه جویست که اصلا کسر شن نسبت به بعضی های حرفو بزنن. بعضی روات هم واقعا همینه، حتی ثقتون ثقتون نجاشی رو ما حمله بر تأکید نمی کنیم، یعنی این که خیلی مقامش بلنده، ما حمل میکنیم ممکنه شبهات اونقدر قویه داره میگه ثقتون ثقتون و شاهد بر این معنا داریم. لذا نه اینجوری نیست نگفتن، ممکن اینقدر بعضشون روشن باشه که نگفتن، یعنی حتما اینجوری نیست که کلمه ثقتون رو نسبت به همه به کار ببرن. لذا تجمیع القرائن امثال اینا خیلی میتونه کمک کنه. آقا بین درس ما حرف شقت کردیم، بگه آقای ابراهیم
بعضی از وقتا خیلی از بزرگان مثلا اگه اینجوری باشه خب زراره ابن عبیونه یا هم
بله.
آقای ابراهیم ابن عاشم خیلی بزرگ بله. اینا داریم ثقتون ولی نسبت به مثلا بعضی اشخاص نداریم، یعنی بگیم این شنش
نه 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 نمیگیم، من نخواستم بگم قاعده کلی قاعده درست کنیم هر کی ثقتون نداریم شنش بالاتر از اونی که ثقتون داریم، نه ما تردید میکنیم وقتی ثقه نداشته باشه، ما میخوایم بگیم آه اگه کلمه ثقه نبود و قرائن دیگه ممکنه مطلب رو تمام کنه، مثل مدرسه نجف یا بعضی تلامذشون تا نگاه کردیم دیگه دیدیم ثقتون نیست کتابو ببندیم بذاریم کنار و طرف رو، اینجور نباید باشه. که ما یکی از نقدهامون همین بود که اینجا تجمیع القرائن توجه در بعضی نحله های رجالی به تجمیع القرائن نیست، در بعضی از نحله ها اونقدر توسعه داره که از قرائن ضعیف هم استفاده میشه. مثلا
خب خون ملاک شهادت چیکارش میکنه؟ ملاک شهادت چیکارش میکنه؟
درسته دیگه
بالاخره خود شهادت
دیب نداره. خب بله قرینیتش که هست دیگه، قرینیتش که نمیشه نفی کرد، که قرینیتش نمیشه. بالاخره یه قرائنی پیش صاحب وسائل بود از جیب مبارکشون که نمیفهمم فلان اون ثقتون که نه نیستش نیستش نمیدونیم هم لزاما نمیگیم دلیله، ولی قرینیتش که نمیتونیم بگیریم.
ابوالبرکاتی که فرمودید یه نسخه عمالی هم هست که ظاهرا قدیمی بوده، نسخه عمالی شده توی نجف هم هست، اونو عکسشو دارم، اونم ابوالبرکات یعنی به شاگردا تحدیث کرده.
خب جالبه اینم بدید منم ببینم. آره
ما اگه سند پیامون تبرک هم بدونیم ولو صاحب وسائل این نسخه رسیده دستش، یعنی توی این بحث نیست، اما بخوایم بگیم که این طریق داشته به این نسخه یا وجاده بوده،
اینا نشون ما وجاده رو به تجمیع القرائن میتونیم ثابت کنیم،
یعنی
نه دیگه اسناد نمیتونیم بدیم، اگه تجمیع القرائن باشه اسناد به طریق نمیتونیم بدیم.
همین یعنی این احتمال اینجا میاد که طریقی که ایشون داره میگه تیمون هم تبرک هم باشه، کتاب دستش هست، نه اینکه کتاب دستش نباشه، ولی کتابی که رسیده دستش به نفع وجاده رسیده، ولی خب داره از اون طریقی که داره
عیبی نداره. ببینید صاحب وسائل ما دیده بودیم زیل اون کلام آقای سیستانی یکم توسعه بدیم بحث، عبارتهای صاحب وسائل رو ببینید که میگه من وقتی از یک کتاب میخوام روایت نقل کنم پارامترام چجوریست، اون دو تا پارامتر رو ببینید، اون دو تا پارامتر رو که آدم میگذاره کنار این طریق و اینا مسلم ایشون اطمینان به چیز داشته است، لذا ولو وجاده هم باشه اون بحث تاریخ و اینا خیلی بحث داره واقعا، او رو باید دیگه چون آیت الله العظما سیستانی خیلی خوب میدونید دیگه، آقای صدر قبول داره، دیگران آقای خویی، یه جمعی از آقایون دیگه مثل آقای سیستانی بعضی دیگه بیشتر تبرک میدانند و حرفایی دارن. شما اشکال کردی گفتم باید او رو بررسی کنیم، یه وقت باید بگیم و حرفاشونو بزنیم ببینیم. ما فل جمله در بعضی از اجازات بله، اما در همه اجازات تیمون و تبرک نیست و قرائن برای معنا داریم، قرائن مهمی هم برش داریم که تمام اجازات رو نمیشه. آقایون از چند تا اجازه چند تا قرینه میارن که میگن آقا اینا لتیمون و تبرک هست، ما دو سه برابر اونا از بعضی از اجازات قرینه میارین که لتیمون و تبرک نیست. تیمون و تبرک معناش اینه که یعنی این کتاب را اونا چیز نیستن. خیلی خوب آقا بریم که میگن درس بعدی ببخشیم.